ساعت 6:30 است. از شما شنوندگان ارجمند دعوت می کنم به برنامه صبح و گفتگو توجه بفرمایید که به صورت زنده و مستقیم تقدیم می شه.
رادیو گفتگو، صبح و گفتگو.
بامدادان که از افق پر می کشد سر آفتاب، می شود از مهر رخسارت منور آفتاب. مهر من تا از تو گیرد رونقی هر بامداد، می نهد بر درگهت چون ذره سر آفتاب. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز، سه شنبه سوم مرداد ماه 1402. تسلیت عرض میکنیم. عزاداری ها و ایام ماه محرم، روزهای سوگواری آقای امام حسین علیه السلام خدمت شما سروران عزیز، همراهان همیشگی رادیو گفتگو، و امیدواریم که آنچه که به عنوان عزاداری انجام میدید مقبول درگاه خداوند متعال قرار بگیره. خوشحالیم که امروز هم با صبح و گفتگو همراه ما هستید تا انتهای برنامه حوالی ساعت 8:25 دقیقه. تا 8:25 دقیقه با موضوعات مختلف و متنوع همراه ما باشید. در باب موضوعات مختلف خواهش میکنیم که ابراز نظر بفرمایید، ابراز عقیده بفرمایید، حتی اگر نقد و پیشنهادی نسبت به برنامه دارید از طریق راه‌های ارتباطی که بین ما و شما وجود داره با ما در میون بگذارید. 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم دارید، 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره، برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها، و البته 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. انشالله امروز هم به طیف وسیعی از موضوعات مختلف خواهیم پرداخت. در باب این روزها و این شبها با شما همراه خواهیم شد و البته با کارشناسانمون توی این حوزه تخصصی. بعد از اون سراغ موضوعات مختلف اقتصادی و اجتماعی حتما خواهیم رفت. خواهش میکنیم حتما تا انتهای برنامه همراه ما باشید و با همراهی صبح و گفتگو، علاوه بر اینکه در باب موضوعات مختلف ابراز نظر و عقیده میفرمایید، حتما اگر موضوعی هم در ذهن دارید اون رو هم با ما در میون بگذارید، به اشتراک بگذارید تا در برنامه مطرح کنیم، براش پاسخ بگیریم. اگر مشکلی، اگر معذری به ذهنتون میرسه در حوزه‌های مختلف محیط زیست، اجتماع، سیاست و روابط بین الملل، همراه ما باشید با صبح و گفتگو. صبح و گفتگوی امروز سه شنبه سوم مرداد ماه، هفتم محرم 1445.
بلند بابا گیسو کمند بابا، بالا اگه تو بری تو این غریبی دل به کی ببند بابا، ای ماهی غرق خونم، ای باغ گل خزونم، پاشو که منم مثل تو نیم جونم، بالا بلند بابا گیسو کمند بابا، بالا بلند بابا گیسو کمند بابا، اگه تو بری تو این غریبی به بند بابا، باشو بریم که سکینه پی قرار چجوری برد گردونم ای پار پاره، از من مگه دل بریدی، حال پدرو ندیدی، کشتی منو بس که رو خاک پا کشیدی، تازه جوون بابا دردت به جون بابا، ای دردت به جونم، تازه جوون بابا حالا دیگه کی بشه اصایه دست به قرض خون بابا، پاهم دیگه نای برگشتن ندار، چجوری برت گردونم ای پار پار، والا بلند تو بری تو این غریبی بگی به قد بابا، بالای سرت میشینم جون کندن تو میبینم، آتیش به جای دل تو عمق سینم، رفتی همه امیدم، رفتی یله رشیدم، حال دلمو باید بپرسی از محاصل سپیدم، غمت داره جونمو بر لب میار، چجوری برت گردونم ای پار پار، بالا بلند بابا یسوع کمند بابا، اگه تو بری تو این غریبی
شش و 39 دقیقه هست. صبحتون بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که با صبح گفتگو همراه هستید و امیدواریم که انشالله امروز سه شنبه روزتون قرین موفقیت باشه، قرین شادی باشه و همراه ما باشید البته با صبح گفتگو تا انتهای برنامه. بریم سراغ گفتگوی اول و همراه بشیم با میهمان اولمون در رو در روی اول درباره حجاب. میخواییم هم صحبت بشیم با سرکار خانم دکتر وحیده علی میرزایی، دکتر مطالعات زنان و پژوهشگر و ناشر در حوزه مطالعات اجتماعی و زنان. خانم دکتر علی میرزایی سلام.
سلام، سلام.
صبح شما بخیر باشه.
زنده باشین. صبح شما بخیر. خدمت شما و مخاطبین خوب و ارزشمند برنامه عرض ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر علی میرزایی، درباره موضوعات مختلف فرهنگی وقتی صحبت میکنیم طبعا باید به متخصص اون حوزه مراجعه کنیم، هم به لحاظ تخصص علمی و آکادمیک، هم به لحاظ تجربیات اجرایی و اجتماعی. شما تو این حوزه هم صاحب نظر هستید، پژوهشگر هستید، طبعا تجربیات اجرایی هم دارید. میخوایم از شما بپرسیم در باب حجاب وقتی صحبت میکنیم یک سری ظرافتی رو باید رعایت کرد، چون مسئله فرهنگی هست. وقتی مسئله فرهنگی هست باید چند مؤلفه این نگاه کرد. فقط نمیشود با یک نگاه یک سویه مسیر رو به سمت جلو حرکت کرد و به سمت جلو پیش برد. بفرمایید که این ظرافت تو چه حوزه هایی بیشتر خودشو نشون میده؟
زنده باشین، خیلی متشکرم. من میخوام یک مقدار از صحبت های معمول راجع به حجاب که در واقع الان نقل همه مجالس شده فراتر برم و در واقع با نگاه دیگری حجاب رو بررسی بکنم. میخوام در ارتباط با در واقع منطق حجاب و مدیریت تمایل صحبت بکنم. این رو همه ما میدونیم که پیشینه حجاب و پوشش انسان به اندازه تاریخ آفرینش انسانه و در طول تاریخ فراز و نشیب‌های رو طی کرده و بنابر گواهی متون تاریخی در اکثر اقوام و ملل حجاب بین مرد و زن وجود داشته. اما دین ما در تنظیم و مدیریت تمایلات و احساسات طبیعی و غریزی و فطری انسان یک منطق روشن و یک نظام رفتاری منسجمی داره. در واقع کارکرد خیلی از احکام دین رو میتونیم از منظر مدیریت تمایل در انسان تحلیل کنیم. خوب یعنی چی؟ یعنی که برای تنظیم تمایل باید مرز گذاشت و حجاب به معنای عامش همون مرزبندیه. در واقع شاید بتونیم مدعی بشیم که دلالت حجاب به عنوان یک منطق کلی و نه صرفاً به عنوان یک پوشش، مدیریت تمایل و احساس در زن و مرد نسبت به هم و حتی به لحاظ فردی و روشنه که در یک مدیریت صحیح هیچ تمایل طبیعی یا غریزی و فطری نباید نادیده گرفته بشه. اما هنر اینه که تمایلات و گرایشات به یک شکلی تنظیم بشن که نتیجهش حد اکثر رشد شخصیتی و معنوی و جنسیتی بشر باشه، چه در زیست جمعی، چه خانوادگی و چه فردی. در واقع از این منظر حجاب یک کلان پروژه است، یک روی کرده و در واقع یک اتخاذ یک وضعیت، نه صرفا یک پوشش خاص. در واقع باید گفت موضوع پوشش و پوشیدگی مردها و زنها تنها یکی از قطعات پازل بزرگ منطقه حجاب به عنوان یک رویکرد وضعیته. یعنی اگر بخوام مثال بزنم، دین اونجایی که میاد مرزهای پوشیدگی رو برای زن و مرد تعیین میکنه از حجاب میگه. اونجا که به زن توصیه به خودآرایی، خودنمایی و عرضه جنسی در محیط زناشویی خانواده میکنه، باز از حجاب میگه. اونجا که نسبت به نازک‌گویی و پرهیز از تبرج در رفتار و پنهان کردن صدای خلخالی که در گذشته وجود داشته حرف میزنه، از حجاب میگه. و اونجا که به زن و مرد دستور پایین انداختن نگاهشون و پوشوندن نگاهشون از نامحرم میگه، باز از حجاب میگه. اونجایی که از محبت ویژه مردها به زنها و دخترها و مراقبت عاطفی از اونها میگه و به مردها توصیه میکنه یا غیرت مرد رو ستایش میکنه، از حجاب میگه. و در نهایت اونجا که به حجاب زن در نماز دستور میده، از حجاب میگه. در واقع نباید حجاب رو تک بعدی دید، باید به عنوان یک وضعیت، به عنوان یک کلان پروژه بهش نگاه کرد.
با این وصف، این نکاتی که شما فرمودید، طبعا تو حوزه کلان اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم احتیاج داره که این موضوع به نحوی حالا در سطح وسیع جامعه براش حالا نگاه آموزشی میخوایم داشته باشیم، نگاه اجرایی میخوایم داشته باشیم، باید برای این موضوع هم برنامه ریزی بشه. چنین برنامه ریزی شما میبینید توی سطح کلان فرهنگیمون یا اینکه خیر باید کار بشه و این کارهایی که باید انجام بشه مقدماتش لااقل فراهم شده؟
قطعا باید کار بشه. در واقع اینها یک جور مدیریت تمایل و احساسه که اسلام سعی کرده در یک نظام رفتاری ارائه بکنه و آنچه که ما در حال حاضر داریم میبینیم اینه که جای قطعا جای کار داره و باید بهش پرداخته بشه، نه به عنوان در واقع نه به اون شکلی که همیشه در واقع معمول بوده بهش نگاه شده، به عنوان صرفا به عنوان یک پوشش. باید کلان دید و وقتی کلان دید باید کارهای کلان هم در جهت محقق شدنش انجام.
یعنی ما صرف قانون نگاه کردن، نگاه سفت و خشک قانونی بودن رو نگاه داشتن رو شما نمیپسندید یا اینکه توصیه نمیفرمایید؟ میفرمایید که ما باید یک کار چند وجهی تو این حوزه انجام بدیم.
بله.
که این طبعا ملزوماتی داره. حالا وقتی سراغ ارگان نهاد سازمان هایی بریم میبینیم که ایراداتی هست، اشکالاتی هست، نقصان هایی هست، کمبودهایی هست، حالا هم بحث بودجه ای هست، هم بحث سازوکار اجرایی هست، حالا استعداد عده و عده که احتیاج هست برای این موضوع به کار گرفته بشه. ما الان میبینیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی خب در کلان سیاستگزار فرهنگی کشور هست. شورای انقلاب فرهنگی نسبت به بعضی ایرادها، بعضی نقصانها هشدارهای زیادی دادن. این هشدارها دیگه از روز و هفته و ماه گذشته. سال هاست که راجع به موضوعات مختلف این اتفاق داره صورت میگیره. یکیش هم همین مقوله حجاب هستش. ما توی حوزه های مختلف اجرایی، بازرگانی، تجارتمون، همه اینها وقتی دستورالعمل داریم ایراد هست، یک نهاد ناظری هست به عنوان مجلس شورای اسلامی که میتونه از ابزار نظارتی خودش استفاده کنه، توبیخ کنه، عزل کنه، برکنار کنه. تو این حوزه باید به نظرتون چه کار کرد؟ حالا فرمودی که اون نگاه سفت و خشک قانونی رو میشه کنار گذاشت، از باب ظرایف فرهنگیش وارد شد با اون نگاهی که شما فرمودید. اون نگاه نصب کردن فکر میکنم مقدار کار سخت و دقیق و ظریفی هست.
بله همینطوره. ولی
دست به نظارتی هم بفرمایید که ما الان از کی باید کمک بگیریم برای این موضوع؟
ببینید، من فکر میکنم که در اگر که بخوایم در سطح کلانی که عرض کردم خدمتتون به موضوع حجاب نگاه بکنیم،
بله،
دیگه قاعدتا از چارچوب صرفا یک قانون بیرون میاد و در واقع تمام محیط جامعه رو آماده میکنه برای اینکه این موضوع حجاب رو بپذیرن و نه تنها بپذیرن بلکه خودشون به دنبالش برن و ازش استقبال میکنن، با اشتیاق دنبالش میرن. باید به نظرم تعریف های جدیدی توی نظام آموزشیمون در سطح کلانتر در ارتباط با بحث حجاب صورت بگیره.
چرا تعریف جدید رو میفرمایید؟ من از این باب این چرا رو عرض میکنم. قصد من، حالا چالش نظری هست، قصد من این هست که ما به هر حال بیشتر از 4 دهه هست که از استقرار نظام جمهوری اسلامی داره میگذره و دوران بسیار بسیار پربار و پرشکوهی رو هم به این لحاظ گذروندیم. دورانی که همه افرادی که در جامعه بودن نگاه یک دستی داشتن، همه افرادی که تو این جامعه بودن حتی اگر اجرای یک دستی نداشتن ولی به لحاظ نگاه، اون نگاهی که شما میفرمایید بر اونها حاکم بود. اگر احتیاج به اصلاح در عرض بنده بفهمید. اما الان داریم صحبت از راه جدید میکنیم، صحبت از روش جدید میکنیم. آیا به خاطر مقتضیات زمانی هستش که تغییر میکنه، روزآمدی هستش، یا اینکه خیر بحث این هستش که ما در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که بنا به اصل ارتباطات، بنا به گستردگی طبعا چالش ها بیشتر شده؟
همینطوره و شاید همه اینهایی رو که فرمودین در بر بگیره. ما دیدیم که روش های قدیمی و در واقع تعاریف قدیمی به اون اندازه‌ای که دلخواه هست جوابگو نبوده. قاعدتا پس باید افراد جامعه رو متوجه کرد که اولا حجاب صرفا یک پوشش نیست و صرفا برای زنها و دخترها نیست، باید برای مردها هم دیده بشه، وجود داشته باشه و در واقع از یک قالبی که در گذشته وجود داشته در حال حاضر شاید پافشاری میشه که به همون شکل ادامه پیدا بکنه، باید بیرون بیاد و باید تعریف جدیدی پیدا بکنه تا دختران جوان ما ازش استقبال بکنن.
پس شما از اقناع تلویحاً دارید یاد میکنید؟
شاید بشه به این شکل هم گفت. بله،
متشکرم، سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید خانم دکتر علی میرزایی. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی توفیق داریم.
سپاسگزارم، منم خوشحالم که در خدمتتون بودم و اینکه اگر اجازه بدین یک جمع‌بندی هم از صحبت‌های خودم داشته باشم.
متشکرم از شما.
زنده باشین. در واقع باید گفت که منطق کلان حجاب در واقع به عنوان یک رویکرد یا یک وضعیت مطلوب چیزی فراتر از پوششه و در واقع مجموعه ای از دستورات رفتاری و حتی قلبی رو در بر میگیره تا در نهایت یک نظم ویژه رو در تمایلات و احساسات زن و مرد در زیست فردی، خانوادگی و اجتماعی رقم بزن. حالا محصول این تمایلات سامانیافته یک بلوغ روانی و جنسیتی و یک طهارت نفس و هماهنگی طبیعت و غریزه با فطرت رو خواهد داشت.
انشالله. سپاسگزارم. متشکرم. صبحتون بخیر باشه. با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون باشه.
از محضر قدسی خدا رخصت، از حضرت ختم الانبیا رخصت، از دست علی شیر خدا رخصت، از فاطمه خیرالنسا رخصت، مجتبا رخصت، نور هل عطا رخصت، روح انما رخصت، یا امام رضا رخصت، صاحب زمان ما، صاحب عزا رخصت، شاه کربلا رخصت، ماه کربلا اومد، لشکر خدا سینه زنان به قرارگاه کربلا، کربلا سینه زنان به قرارگاه کربلا، لبک حسین لبک، لبک حسین لبک، لبک حسین لبک، لبک حسین لبک. فرمانده کل کربلا لبک، لبک امام الشهدا لبک، ای حضرت حامل اللوا لبک، ای دختر شاه لافتا لبک، دم به دم لبک، ای صاحب علم لبک، با تیغ دو دم لبک، توی هر قدم لبک، اربعین همه میگیم تو راه حرم، لبک لبک شاه کربلا، لبک ماه کربلا اومد، لشکر خدا زنان پی خون خواه کربلا، کربلا سین زنان پی خون خواه کربلا، لبک حسین لبک، لبک حسین لبک، لبک حسین لبک، لبک حسین لبک. از محضر قدسی خدا رخصت، از حضرت ختم الانبیا رخصت، از دست علی شیر خدا رخصت، از فاطمه خیرالنسا رخصت، مجتبا رخصت، نور هل عطا رخصت، روح انما رخصت، یا امام رضا رخصت، صاحب زمان ما، صاحب عزا رخصت، شاه کربلا رخصت، ماه کربلا اومد، لشکر خدا سینه زنان به قرارگاه کربلا، کربلا سینه زنان به قرارگاه کربلا، لبک حسین لبک، لبک حسین لبک، لبک حسین لبک، لبک حسین لبک. فرمانده کل کربلا لبک،
لبک امام الشهدا لبک ای حضرت حامل اللوا لبک ای دختر شاه لافتا لبک دم به دم لبک ای صاحب علم لبک با تیغ دو دم لبک توی هر قدم لبک اربعین همه میگیم تو راه حرم لبک لبک شاه کربلا لبک ماه کربلا اومد لشکر خدا سینه زنان پی خون خواه کربلا کربلا سینه زنان پی خون خواه کربلا لبک حسین لبک لبک حسین لبک لبک حسین لبک لبک حسین لبک
صبح شما به خیر باشه. میخواییم همصحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای اسماعیل جهانگیری، مدیریت محترم کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان. جناب جهانگیری سلام، صبح بخیر.
علیکم السلام، صبح شما هم بخیر باشد انشالله و همچنین صبح شنوندگان عزیز بخیر و عالی باشد انشالله.
متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید آقای جهانگیری. میخواییم در باب این روزها و شبها و برنامه‌هایی که اداره کل داره، کل مطبوع شما داره، صحبت کنیم ببینیم که چه تدارکاتی دیده شده و بعد هم بیم درباره این روزها و شبها از حضرت عالی ارشاد و راهنمایی هم بگیریم.
با نام و یاد خدا و عرض سلام مجدد محضر همه هموطنان عزیز که صدای ما رو از رادیو گفتگو دارن میشنوند، مراسمات ماه محرم و صفر غالبا مراسمات مردمی است و از سال 61 هجری قمری که واقعی کربلا رخ داده تا امروز مردم بودن که عزای امام حسین علیه السلام رو اقامه کردن و همچنان استمرار داشته، اما هدایتگری و گاهی اوقات هم در کنار مردم قرار گرفتن ها هم بوده. در استان هرمزگان که ما خدمت مردم هستیم در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، علاوه بر این که مراسمات رو در خود اداره هر روز زیارت عاشورا اجاب برگزار میشه، خب حضور همکاران در تکایا و هیئت ها هست، اما به صورت خاص ما سالانه یک سوگواری از نوحه های نشسته، یک سبک عزاداری مخصوص استان هرمزگان و غالبا شرق استان هرمزگان، شهرستان های مینا و رودان و بشاگرد و سیلیک تقریبا این سبک از عزاداری دارن. دوره های مختلفی تقریبا از سال 86 این سوگواره داره برگزار میشه. هدف از برگزار این سوگواره هم اینه که این آیین ها و سنت های عزاداری منطقه‌ای و محلی حفظ بشه و به نسل های بعدی انتقال داده بشه. علاوه بر همین خاطر در اون سوگواره که قریب 50 یا 60 گروه عزاداری میان در اون سوگواره در دو روز برنامه های خودشون اجرا میکنن و عزاداری میپردازن، غالبا از گروه ها خواسته میشه که نوجوانان هم کنار خودشون داشته باشن، بعضا گروه هایی مخصوصا نوجوان میان که فقط همه اعضای اون گروه نوجوان هستن. انشالله امسال هم بنابراین داریم که هم در مرحله شهرستانی رو اجرا بکنیم و هم در مرحله استانی انشالله.
امید خدا انشاءالله. و علاوه بر برنامه ها از حال و هوای استان هم بفرمایید که در استان چه حال و هوای این روزها و شبها حاکم است.
خیمه عزای حسین الحمدلله در هر کوی و برزن و در هر کوچه ای الان برپاست. هر منطقه و هر محله ای هم که شما برید در اون محله بخواید یه قدم بزنید، کمتر خونه ای رو میتونید پیدا بکنید در محلات شهر بندرعباس یا شهرستان های استان هرمزگان که مردم سردر خونشون رو پرچم عزاداری حسین رو اونجا برافراشته نکرده باشن، در خونی رو نگاه میکنیم اتفاق افتاده. ضمن این که مساجد ما، حسینی های ما، تک های ما همه الحمدلله فعالن، سبک عزاداری در بعضی از مناطق تفاوت داره، یکسان نیست در کشور. دیشب من از تلویزیون مرکز خلیج فارس داشتم نگاه میکردم، شبکه خلیج فارس نگاه میکردم، شبکه محلی ماست،